دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسه گذشته صحبت ما دور محور آسیب شناسی ادراکی و راهکارهایی برای درست کردن و میزان کردن آسیب‌های ادراکی گذشت. آخرین بیتی که خوندیم حدیث راه پرخون می کند، این آخرین بیتی بود که ما خوندیم. تکیه اصلی من در روی صحبت‌ها بر روی مثلث شهامت، فرزانگی و سعادت بود. گفتیم فرزانگی شهامت سعادت رو به همراه دارن. شما شهامت رو کم در نظر نگیرید. من برمیگردم به یک صحبت‌های فوق‌العاده عامیانه کسانی که بسیار در سطح نگاه می‌کنن به مسائل. توجه باید داشته باشیم. شما ببینید هر کسی هر بیماری داره. شما بیماری‌های لاعلاج رو ببینید، فرد میره دکتر میگن اگر روحیه داشته باشی، شهامت داشته باشی، ممکنه 3 سال زنده باشی، اما اگر روحیت از دست بدی ممکنه 2 ماه بمیری. ببینید شهامت چقدر در انسان موثره. ببینید چقدر میتونه مسئله اصلی باشه. به غیر از اون میبینید وقتی که انسان ها از روحیه شجاعانهی برخوردارن، بسیاری از مریضی های جسمی افت میکنه. وقتی القاعات میره بالا، وقتی ترس و وحشت در درون انسان میره بالا، انگار اینکه اصلا خود بیماری، خود مشکلات به واسطه این ترس یک شکلی میگیرن. اینها رو فراموش نکنید. اینها فقط مسئله معنا رفتن در سلوک نیست. انسانی که شهامت زیستن نداره هرگز نخواهد زیست، چه در بودهای فوق‌العاده سطحی و بی‌ارزش زندگی و چه در قسمت‌های عمیق‌تر زندگی. زندگی اولین شرط زیستن شهامته. شهامت خیلی مهمه در همه عرصه‌ها. یه نکته دیگه ای رو هم تذکر بدم برم سراغ صحبت هم. ببینید من اگر صحبت از این میکنم که ما باید اندوخته هامون رو جمع کنیم و ببینیم اندوخته هامون چیه، این مطلب خیلی عمیقه، حالا بهش میپردازم باز در طی این جلسه. اما این که من احساس کنم که حالا اگر میرم فرض کنید 2 تا هنر پیشه رو میبینم، زندگیشونو میدونم، پس من عارف نیستم، حرف من این نیست. حرف من کاملا واضح بود. هر چیزی وقتی اون شدی یعنی محدود شدی. این هیچ فرقی نمیکنه. شاید بسیار چیز خوبیه که انسان در یک سری از سلوک های معنوی، فشارهای زندگی، عمق در درون، یه موقع حتی یه فیلم بی معنی نگاه میکنه 2 ساعت میخنده، با یا حتی به یک سری از چیزهای بی اساس توجهشو میده که حواسش پرت بشه. در مثنوی داریم دیگه جایی که پیامبر اسلام به عایشه میگه که همیرا حدثنی، برای من حرف بزن که از اون، یعنی برام جوک تعریف کن به اصطلاح امروز. ما با اینها مشکل نداریم. ما صحبتمون اینه که وقتی تو اینی، پول چیز خیلی خوبیه، پول خیلی چیز با ارزشی، شاید با ارزشترین جلوه ظاهری و سطحی این دنیای مادیه و هر چیزی در پی اون قرار میگیره، اما زمانی که شدی زنجیر به پات، تو زیستی برای اینکه پول در بیاری، تمام ارزش‌های هستیت رو از دست دادی. ولی اگر ابزار باشه بسیار چیز خوبی. اینا هیچ کدوم فرق نمی‌کنه. اگر تمام ارزش هستی و زندگیت فرزندت همینه، خانوادت همینه، مادرت همینه، کتابت همینه، رهایی یعنی همین. در عین حالی که با اینها زندگی میکنی، در عین حالی که رابطه های عمیقی وجود داره، ولی در عین حال گسستگی وجود داره. اینها رو در نظر داشته باشید. در این حال انسان یک انسان رهاست. ما اگر چیزی رو میگیم بدین معنی نیست که حالا اگه من 4 تا جوک شنیدم پس من دیگه یک عارف همیشه باید یک قیافه عبوس جدی فوق العاده تلخی داشته. ابدا منظور ما این نیست. اما متاسفانه زندگی ما شده ابتذالات و سطحیات. ما اصلا عرفانو میخوایم برای اینکه اگه توی مهمونی میرقصیم عارفانه برقصیم بگیم ما عارفیم. اینها مشکله. من صوفیم دارم صوفیانه میرقصم، یک کردیت جدیده دیگه، یه مد جدیده که انسان ها خیال میکنن اگر یه همچون برچسبی رو خودشون بزنن میشن عارف، میشن با کلاس، میشن با سواد. اصلا نمیدونیم عرفان چیه، اصلا نمیدونیم منظور مولانا از رقصیدن این جریاناتی که امروز هست مطلقا نیست. چه اونی که در قونی درویش چرخانی داره میچرخه از نظر اون چی که مولانا به عنوان سما میگه همونقدر بی ارزشه که رقص فلان هنرمند بی ارزشه. بی ارزش از نظر عرفانی و نه از نظر هنری که ارزش خودشو داره، از نظر اینکه مشتری داره ارزش خودشو داره. منظور این هیچ کدوم از اینها نیست. ما داریم آسیب شناسی میکنیم و باید یه مقدار دل بسپریم، گوش نجس نسپریم به حرفای مولانا، بریم در عمق. والله هیچ چیزی نه فرزند بده، نه پول بده، نه قضا بده، نه لباس بده، نه مسافه، هیچ چیزی در جای خودش بد نیست. مشکل اونجاست که تو تمام زندگیت و اصلا در یک سادیسم مجنونانه یا در پول غرقی یا در فرزندت غرقی یا در علم غرقی، همه اینا میشه قل و زنجیر. اینو بهش توجه داشته باشین. این از مهمترین آسیب‌هاییه که در عرفان باید ببینیمش. یعنی توجه داشته باشیم که ما به چیزی که معقول باشه در شرایط خودش هرگز بد نمیگیم. مشکل اونجاییه که من با اون شی هم هویت میشم، این رهایی رو از من میگیره. من فکر میکنم که اگر در لوس کردن، ناتوان کردن، ذلیل کردن بچم هی اصرار بورزم، یعنی دارم بهش عشق میدم، دارم بهش محبت میدم، کاری که خیلی از ماها میکنیم. اینها میشه اون سادیسم ها. مشکل اینه و ما فکر میکنیم که هرچی این رفتارها رو بیشتر کنیم میگم خب من مادرم، من آخه پدرم. پشت یک اسمهای قشنگ، یک قالبهای فریبندهی که خودمون رو فریب میدیم نباید قایم شد. این میخواد این باشه که من برم نمیدونم این هنرپیشه های هالیوود رو بشناسم و فکر کنم این افتخاریه. ببینید یک موضوعی رو شاید خوب باشه اینم بگم برم سر صحبت ها. ما خیلی در نفس غرقیم. ما خیال میکنیم همه چیز با یه ذکر درست میشه. ببینید زمانی که این آقای الویس پریسلی، حالا گفتن خودکشی کرد، ما میگیم خودکشی کرد، کاری بقیهش ندارم، وقتی این اتفاق افتاد همزمان با پخش خبر 40 نفر در امریکا سرزرد خودکشی کردن. در سرتاسر دنیا برید ببینید آماری که در زمان خودکشی حتی بعد از این چه خودکشی هایی به وجود اومد. اینا کسی اشکالی نداره، اینا خب میدونی دوست دارن، جوونن دیگه، خب دل میبندن. بلافاصله چهار تا روانشناس بریم توضیح بده، به یاوه های اینا قشنگ گوش بدیم. البته ما خودکشی رو تایید نمی کنیم و اساسا چرا باید موجودیت انسان در یک نفر مثل الویس پریسلی باید اینجور حل بشه که با خودکشی این خودکشی کنه. ولی اگر شما این رو رفتید در مثلا مسیر درونی، رفتید در عمق مسائل انسانشناسی، اینها ضرره، اینها جهالته. ولی برای فلان هنر پیش خودکشی کردی، خب علاقه از دوستش دارن مردم دیگه، چیکار میشه کرد؟ بینه توجه کنید، ما هرگز توجه نمی کنیم. اون چیزی که آمار این خودکشی ها رو بی نهایت برده بالا، اصلا دیگه غیر قابل کنترله. فقط مشکلات اقتصادی نیست. در بسیاری از کشورهایی که همیشه شماره یک و شماره دو و شماره سن، اصلا مشکل اقتصادی وجود نداره. ما نمیخوایم بپذیریم که به چه پوچی رسیدیم و انسان وقتی که تمام زندگی شد این لباس و این هنر پیچه و نمیدونم پول و خانواده و اینها، به پوچی میرسه. انسان ابعاد دیگه ای داره. ما صحبتمون سر اینه، ما صحبتمون سر این نیست که این کار بده. توجه داشته باشید، ما حاضریم برای یک هنرمند مثل این آقای الویس پریسلی خودمون رو بکشیم. حالا بعضی ها میگه نه خوب نیست، نباید کرد، من که قبول ندارم که. ولی تو اون مسیر داری میری، اونچنان محوی که اصلا کنترل خودت رو نداری. در هر زمینه غیر از درون انسان، غیر از خودت، نه نفست، اون چیزهایی رو که من امشب میخوام مطرح کنم، حرکت کنی، اینها قل و زنجیره. و اگر اینها در سطح نباشه، عمق پیدا کنه، مطلقا هر چیزی، هیچ استثنایی نداره، در سطح قرار نگیره، بره در عمق وجودت، این 100% ویرانگره. تنها چیزی که به دردت میخوره مراحلیه که به درونت برمیگرد. حالا گوش کنیم ببینید مولانا چی میگه. من 3-4 تا بیت رو میخونم، بعد اول اینها رو معنی میکنم، باید معنی بشن، و بعد میریم سراغ رمزگشایی ها. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. این زبانی که من یعنی مولانا دارم با شما صحبت میکنم، این نوع درک، این نوع هوش رو تو با این هوشی که الان اینجا نشستی و داری گوش میدی نخواهی فهمید. محرم این هوش جز بیهوش نیست، در یک عالم دیگه، در یک لول دیگه، در یک دنیای دیگه تو این رو خواهی فهمید. یک لول دیگه وجودید. اون چیزی رو که دارم میگم این هوشت نخواهد فهمید. تمام صحبت من فقط همین یه مصرع خواهد بود، همین یه مصرع، و فقط بقیه رو باید یه توضیحاتی بدم و برم جلو. پس محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. میگه زبان ما وقتی که ما حرف میزنیم، زبان همیشه گوش میخواد. یعنی باید زبان وقتی صحبت میکنه که گوشی هست برای شنیدن. و صحبت لوگوس بود که شما در حکمت نظری، شما در زمانی که گویشتون گویش لوگوس میشه، در حقیقت زبان شما زبان عاقلان است و دارید با عقل مفید صحبت میکنید، و با زبان جز گوش مشتری دیگه ای وجود نداره. یعنی مولانا میخواد بگه من این ابیات رو که دارم میگم، وقتی داری میخونی ظاهرش فقط گوشه که میتونه بشنوتش، ولی درکش نخواهد کرد که من دارم چی میگم. مشتری جز گوش نیست. شما توجه کنید، مولانا خیلی حرف میزنه، داره مقام گوش رو مطرح میکنه. یعنی اینکه شما هر چقدر به اجزای دیگتون توجه کنید، بینایی که 82.3% درک ماست، میگه من توجهم رو گوشه. ببینید با بشنو شروع میکنه و الان میگه که توجه من رو گوشه. حالا یکی از چیزهایی که در ضمن این مصرع داره میگه، بحث اینه که تو وقتی که حرف میزنی، زمانی که داری با خودت حرف میزنی، یعنی به عبادت نشستی، زمانی که به درگاه الهی میری، داره از دهانت کلام بیرون میاد، اونجا گوش وجود داره، داره میشنودت. تو محال چیزی بگی و شنیده نشه. گوش همیشه وجود داره. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. ببینید در غم ما روزها بیگاه شد. ببینید گاه یک به اصطلاح پسوند فارسیه و خیلی مهمه، به خودش به عنوان یه لغت به کار میره. گاه اصلا یعنی لحظه، گاه یعنی روز، گاه یعنی زمان. شما دیدید میگن گاه نامه مثلا، هم تقویم رو میگن، گاه شمار. گاه یعنی یک لحظه، یک روز یک گاهه، یک لحظه یک گاهه. میگه غمی در من به وجود اومد، دردی در من به وجود اومد که این درد زمان رو به طور کلی در نوردید. ببینید بذارید من درد رو هم معنی کنم، چون خیلی راجع به درد صحبت کردم، شاید تو ذهنم نبوده، شاید هم گفتم الان تو ذهنم نیست. ببینید درد یه معنی مشخصی داره. من به اصطلاح تعبیر قدیمی ها رو دارم میگم، امروز روز رو کار ندارم، اگه همین تعبیر رو دارن نمیدونم. ببینید درد از نظر لغتی که معنی میکنن که آقا این درد بدن یعنی چی، میگن درد یعنی فاصله. اگر بین مثلا یه استخون شما یه فاصله کوچیکی توی انگشتای دست انسان پیش بیاد، این درد به وجود میاره، این میتونه چرک بکنه. بین عضلات انسان و هر جای دیگه انسان وقتی که فاصله میفته شما به این میگین درد. هر چیزی وقتی شما یه عزیزی رو از دست میدید بین شما و اون فاصله افتاده، این یعنی درد، درسته؟ وقتی چیزی رو از دست میدین بین شما و اون فاصله افتاده، این یعنی درد. وقتی که من مولانا فاصله رو با نیستان درک کردم، چنان دردی در من اوج گرفت که تمام این دردهای ظاهری رو که از بین برد هیچ، کل زمان رو در نوردید، بیگاهش کرد، زمان از بین رفت. من بیجهت این چند بیت رو معنی نمی کنم تو بتونم یه مصرع رو باز کنم. به حرفام خیلی توجه داشته باشین، گوش رو حداقل تو این چند دقیقه یا یه ساعت و نیمی که من در خدمتتونم، گوش رو پاک کنید، بشینید و فقط حواستون رو بدید به من. روزها با سوزها همراه شد. ببینید شما اولا در نظر بگیرین وقتی که صحبت از سوز میشه، سوز همیشه درش یک آهنگ هست. گاه موسیقی رو شنیدین؟ بیگاه شد. گاه موسیقی رو شما وزنش رو با سوزها ببینید، توجه میکنین؟ میگه سوز روزها با سوزها همراه شد، یعنی زمان با این سوزها رفت. سوز که داره ازش صحبت میکنه با توجه به گاهی که این ور آورده، به معنی این میشه که زمانی که من به موسیقی هستی، به سمفونی هستی رسیدم، یعنی این درد اونچنان درد دوری از نیستان، اونچنان من رو حرکت داد که درک کردم سمفونی هستی رو، سوز هستی رو، موسیقی هستی رو. به همین خاطر یک پدیده‌ای مثل زمان، روزها بیگاه شد، روزها همه از بین رفت، گاه‌ها از بین رفت، زمان از بین رفت. یکی از مسائل مهمی که ما حاضر نیستیم دردهای سطحی رو با این درد عوض کنیم، عدم رشد ما و عدم شهامت ماست. ما شهامت رویارویی با دردهای واقعی و وجودی رو نداریم. به همین خاطر ترجیح میدیم با دردهای ظاهری بمونیم. این به خاطر عدم رشد که الان بهش اشاره میکنیم. روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو باک نیست. واقعا اینها از اون ابیاتیه که شما بسیار متحول میکنه انسانهایی رو که اون درد رو دارن. روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست. ببینید، ما یک مسیری داریم، این مسیر مسیر زندگی ماست. به دنیا میایم، کودکیم، نوجوان میشیم، همینجور جوان میشیم، سالمند میشیم و پیر میشیم تا دنیا میریم. ما به این جریان اسمش رو میذاریم رشد، اسمش رو میذاریم که من پخته شدم، اسمش رو میذاریم که من بالغ شدم. و همینجور که در گذر این زمان دارم حرکت میکنم، اون چیزی که ناظرش هستم زمانه، ناظر بر زمانم، یعنی دارم میبینم قدم به قدم هی دارم به مرگ نزدیک میشم. اون چیزی رو که ما در زندگی یاد میگیریم زیستن نیست. در انتظار مرگ نشستنه. ما داریم روزها رو میشماریم، گاه ها رو میشماریم، و برای هر کدوم از اینها و برای فرار از اینها در هر مقطعی اقدامی میکنیم. یه جایی مدرسه میریم، یه جایی درس میخونیم، یه جایی بیزنس میکنیم، یه جایی ازدواج میکنیم، فقط برای اینکه این روزها رو بشمریم تا به مرگ برسیم. ما در عرفان صحبتمون اینه که کسی که میمیره این هرگز نزیسته، این هرگز زندگی نکرده، این اصلا نبوده، این فقط در یک مسیری اومده و رفته. جوان بوده، بچه بوده، پیر شده، بعدم هی نیسته آی آی ناکن زیر چشم چه چروکی افتاد، چه زیبایی هایی داشتم، اینا رفت، حالا بودم اینا رو درست کنم، میبینم میتونم جوانی رو برگردونم. این میگه که من، یعنی مولانا، در جریانی رسیدم با توجه به اینکه زمان رو در نوره دیدم. چیزی به نام زمان وجود نداره، چیزی به نام مرگ وجود نداره. من نه اومدم و نه میرم، همه اینای پنداره. این صحبت ها رو میخوام باز کنم به این معنی هایی که دارم میکنم. روزها گر رفت گو رو، چی دنبال اینه که 20 سالم شد، 40 سالم شد، 70 سالم شد، 100 سالم شد؟ اینا فقط یه عدده. هیچ زمانی نیومدی که هیچ زمانی نیومدی که بری. وقتی زیستن یعنی به بیمرگی رسیدن، تو بمان ای آنکه جنس تو پاک نیست. بگذاریم، حالا به همه این صحبت ها میرسیم. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. شما اگر ماهی رو در نظر بگیرین، ماهی همیشه تو آبه. ماهی میگه من از آب سیر شدم، هیچ وقت نمیگه. شما اگر ماهی رو از آب بگیرید میمیره. ولی من و شمایی که اهل آب نیستیم، ماهی نیستیم، حالا یه لیوان، دو لیوان، یه همچه چیزی آب میخوریم، بسمون میشه، سیر میشیم. و میدونید به خیلی از این چیزها، یاوه‌های امروزی توجه نکنید، بسیار حکمای ما اصرار بر این دارن که آب به اندازه بخورید، آب رو از یه حدی نگذرونید، چیزایی که خیلی وقتا امروز دارن میگن. ولی خب بالاخره سیر میشیم دیگه، نمیتونیم آب بخوریم. ولی ماهی سیر میشه؟ ماهی سیر نمیشه، ماهی همیشه آب رو میخواد. هر که بیروزیست روزش دیر شد. اگر نتونست این زمان رو تچ کنه، نتونست به این زمان برسه، فرصت زیستن رو از دست داد، فرصت زیستن رو از دست داد. هر کسی یه روزی داره، هر کسی یه اندازه‌ای داره، بیشتر از اون نمیتونه بره جلو. اگر به اون حد رشد و بلوغش نرسید، فرصت ازش رفته. حالا ببینید، تمامی صحبتهایی که من الان کردم با همین این حالتهای اغمازی که در، یعنی مبهم بودنی که در کلمات هم وجود داره، ببینید مولانا در بیت بعد که آخرین بیت امشب ماست که دارم بس میخونم، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. ببینید چیزایی که من دارم میگم پخته میفهمه، خام نمیفهمه. ببینید پخته یعنی کی؟ به کی میگن پخته در عرفان؟ کسی که روزهای وصال میگیره، سال تا سال غذا نمیخوره، یه واقعا مزخرفاتی تو دهن این مردم ما انداختن، نور میخوره، هنوز ما نمیفهمیم غذا مال این دهنه، نور مال دهن روحه، نه مال دهن مادی. هنوز ما اینا رو نمیفهمیم ولی ادعای عارف بودن میکنیم. خب بعدم همش توی مراقبه و مدیتیشنه و بعدم توی قاری نشسته، و یعنی پخته. نه عزیز من، ما پخته وقتی که میگیم، ما به کسی در عرفان میگیم بالغ، میگیم پخته، که زاده ثانیه دوباره متولد شده. این فرد یعنی پخته، و الا اگه 100 سالت هم باشه، سن و سال خورشیدی، منظورم زمانی ما، هیچ تأثیری توی خامی و پختگی ما نداره، به هیچ عنوان نداره. وقتی میگه خام یعنی کسی که این تولد ثانی مجدد رو نداره. ببینید ما در زندگی اجتماعی خودمون به هر دلیلی که حالا درسته غلطه، چه بلاهایی سر انسان میاره برای بهره کشیدن، به بهره کشی از یک انسان، از یک جبچه‌ای که متولد شده، من به اینا کار ندارم، اینا یک قاعده ای داریم ما. ما میگه مثلا در کشورهای مختلف بلوغ رو، پختگی رو میدونیم، مثلا یکی میگه 18 سال، یکی میگه 16 سال، هر کی برای خودش قانونی میذاره. از اونجا به بعد یعنی شما همه چیز رو میفهمید. این یک اعتبار اجتماعی و اعتباریه، این اون چیزی نیست که اینها میگن. انسان میتونه 100 سال زندگی کنه اما هرگز بالغ نشه. اصلا شما کم میبینید کسانی که 60-70 سالشونه یا شاید حتی بیشتره، اما اصلا مغز اینها از مغز یه بچه 3 ساله کمتره، نه اینکه بیماری دارن، اصلا انگار این زندگی نکرده. این ربطی به این داستان نداره. یک کلام دیگه برم صحبت سر پختگی، چون پختگی رو باید خیلی توضیح بدم. ما سر پختگی حالا بحث داریم. هر چقدر که توی انسانی در اعماق وجودت ریشه بدونی و پایین تر بری، اینو بهش میگن پختگی. ببین شما مثلا یه درخت رو در نظر بگی، 20 متر طولشه، برگ های زیبا، بسیار کهن، خیلی حالا اگر میوه هم داره که داره، آیا این میشه یه ریشه 10 سانتی داشته باشه، حتی نیم متری داشته باشه، حتی 1 متری داشته باشه؟ یه همچون درختی روی همچون ریشه استوار نیست. این ریشه رفته در اعماق زمین و حالا رفته پایین. عزیز من، تو هم اون زمانی پخته میشی که بری به اعماق زمین، اعماق درونت، و تمام ناشناخته ها رو به بدنه و برگ و شاخه و همه چیز درخت بیاری. اون زمان تو پخته ای، زمانی که میری به درون خودت و میری به یک جهان بیکرانه ای که نه از این ورش دریا معلومه، نه از اون ورش معلومه، هر چی بگی بی نهایته. هر چی ریشه بیشتر بدونی این تو جلوتر و جلوتر میری و این درخت پروبال بیشتری میگیره. خب برمیگردم به صحبت اصلیمون. محرم این هوش جز بیهوش نیست. خب آقای مولانا، این همه شما صحبت کردی، این ابیات رو گفتی، با کمال صراحت داری میگی آقا نمیفهمی، خودت بی خود معطل نکنی، شعرها رو معنی کنی، داری اینو میگی؟ غیر از این که نیستش که. چه حالا من دارم میگم، چه کسای دیگه در گذشته گفتن، چه کسای دیگه که در آینده بگن، داره خیلی صریح بهت میگه آقا اصلا تو با این هوش قادر نیستی اینو بفهمی، چه داری خود خسته میکنی، تو باید از یک درک دیگه‌ای برخوردار